رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همسرایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتفر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سینگل ریت 27500 FEC 3 بر روی 4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه اول تیر ماه سال 94 برابر با 22 ژوئن 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه پیرامون اعتراضات کارگران ذوب‌آهن اردبیل گفتگو با شهروندان اردبیل را خواهید شنید. به دنبال آن به زرند کرمان خواهیم رفت. سپس گفتگو با شهروندان بجنور را خواهید شنید. و پایان بخش برنامه ما گفتگو با یکی از زنان سرپرست خانوار است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. بنا به گزارش‌های منتشر شده، کارگران ذوب‌آهن اردبیل که به گفته خود بیش از 16 ماه است حقوق دریافت نکردند، در اعتراض به این وضع روز 31 خرداد جلوی استانداری اردبیل تجمع کردند. این کارگران با در دست داشتن پلاکارد‌هایی خواهان رسیدگی مسئولین به شرایط معیشتی و حقوقی خود بودند، ولی با حمله پلیس به تجمع کنندگان چند نفر از کارگران مصدوم و مجروح شدند. در همین رابطه گفتگویی دارم با شهروندان اردبیل که توجه شما را به آن جلب میکنم.
بله.
الو، سلام خانم.
بله. سلام.
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا.
بله.
عرضم خدمتتون که با شهروندان اردبیل در مورد این اعتراض کارگران ذوب‌آهن اردبیل گفتگو میکنم.
بله.
که جلوی استانداری تجمع کرده بودن که
خب
یگان ویژه پلیس به اونها حمله کرده، چند نفر رو مجروح و مصدوم کرده.
چه؟
دیروز 31 خرداد.
خب
خب حالا شما
الان شنیدم.
عجیب هست این خبرها، همه جا پیچیده، همه جا پخش شده، ولی شما
نشنیدیم تا حالا. پسرم هم اونجاست، کارمند اونجاست و باهنه، ولی کسی نه این حرفا رو الان به شما میشنه و من نشنیدم، نه اطلاع دارم.
پسر شما تو ذوب‌آهنه، ولی خب کارگرها 16 ماه حقوق نگرفتن.
اون راسته، راست میگن. 16 ماه که نمیشه، فکر میکنم دو سالشو عیدشو ندادم، ولی چند ماه آره الان که سه ماه این ساله، اون یکی هم نمیدونم چیشو اینطور زیاد میگن، اینطوری هم نیست. ولی خب الان من میشن اعتراض کردن، آقای چیز گفته که انشالله درست میکنه، استاندارمون گفته انشالله درست میکنه، شاید هم انشالله درست بشه، ولی ما نشنیدیم این هر واسه از این تظاهرات، نه ما نمیدونیم.
البته این واقعیت هست که یگان ویژه حمله کرده و چند نفر مصدوم شده، این عکساش هم منتشر شده.
نمیتونیم، اصلا اطلاع ندارم. ما هم سنتا خب بستم تو پسر من هم بستم تا بله من الان این رو میشنوم. چرا بهش کس نگفته؟ اخبار نه هیچی از شما میدونیم.
ولی واقعیت اینه که خب اینا عکساش منتشر شده، عکسای تجمع و حضور نیروی پلیس ویژه. بله 31
پشتم. من اصلا اعتماد الان من برمی زنم به همه میپرسم چند تا بچه ها، ولی فکر نمی کنم من تا حالا نشنیدم.
خب حالا
بیزرم چه اینجا نیست مسافرتی؟
بله
اینجا نیست مسافر.
خب پس خب پسرتون که
بله مسافرته، پس سرش دوستاشون هم اونجوری نمیدونم که اینا میفهمیدم به منم زنگ میزدن میگفتن اطلاع میدادن رسندن. نمیدونم این حرفا چی زده، من نمیدونم.
ولی شما در جریان هستید که ماها حقوقشون رو ندادند؟
خب ندادن، آره اونجور درسته ندادن. بله
خب خب همین کارگرا هم اعتراضشون به این هست که ما کار کردیم حقوق ما را ندادید، به قول گفتنی پیش زن و بچه شرمنده شدیم در این ماه رمضان.
خدا روز رسول نعمت انسان مردم رو روزی میده، خدا بزرگه، خدا روزی میرسونه. الحمدلله تعالی از گشنه نموندن، انشاءالله هم درست میشه، خدا بزرگه.
خب اینا کار کردن ولی پولشون رو ندادن.
خب مسلم به کار کردم، راست میگم راست میگم کار کردم، ولی خب شاید مشکلی شده اینجوری شده.
چرا باید مگه نگفتم تا عرق کارگر خوش نشده باید مزدشو بدید؟
خب مشکل دارن، شاید همینطور نمیتونن دا انشالله درست میشه، انشالله.
خب حالا که یعنی کارگرا با خانوادهشون گشنگی بکشن تا اینها درست بشه؟
ببین آقا هیچ چیز گفتم نه، انسان به انسان روز نمیرسن، خدا رو رسنونه. اونم الحمدلله هیچ چیز گشنه نمونده، همه یه جوری چیز شدن الحمدلله. ولی خب انشالله به امید خدا درست بشه.
خب حالا که یعنی این اینکه به قول گفتنی این کارگر خوشی زده زیر دلشون که اومدن اعتراض بکنن، میگن که زن و بچه ما گشنه است، ما کار کردیم این همه مدت حقوق ما را ندادید.
نه راست میگی، ولی خب مشکل داشتن حتما، یه کاری حتما یه دایی لنگه نمیتونن، اینجالله درست میشه.
خب
خیلی
حالا
ممنون، تشکر، زحمت کشید.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
الو
سلام خانم.
علیکم السلام.
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
بله.
عرضم خدمت شما که با شهروندان اردبیل در مورد این اعتراض کارگران ذوب‌آهن اردبیل گفتگو میکنم که گویا 16 ماه به اونها حقوق ندادم، جلوی استانداری تجمع کرده بودند که یگان ویژه پلیس به اونها حمله کرده و چند نفر مصدوم و مجروح شدند.
بله من ندیدم، اونجا نبودم که.
آیا
شنیدم؟ بله ولی شنیدم.
خب حالا به همون شنیده هاتون رو بفرمایین که چه بوده.
به همون که الان تو گفتی
از من شنیدی؟
بله بله.
از دیگران نشنیدی؟ از خود کارگر؟
نه یکم دیگران چیز کردن گفتن اینجوری شد، ولی نه درگیری نگفتن.
درگیری رو نگفتن ولی گفتن که کارگر رو اعتراض کردن.
بله.
گفتن که این اعتراض به چه خاطر بوده؟
نه اینا رو نگفتن. من اون روز از مسجد اومده بودم.
بله
اونجا شنیدم من.
یعنی خبر این اعتراض رو تو مسجد شنیدی؟ بله
بله بله.
کی میگفت این خبر رو؟
حالا چه جوری بگم، همین خانم ها که جمع شدن، نماز خوندن، همینا.
بله. خب حالا این خانم ها نظرشون چی بود در مورد این اعتراض؟ یعنی حق رو میدادم؟
چرا اذیت میکنن؟ چرا این کار جرا دستموز بسید نمیدن؟ این همچین
یعنی با کارگرا همدردی میکردن، همدلی میکردن. واقعا آره، خیلی ظلم هست دیگه، خیلی بی‌انصافی هست و بی‌عدالتی از کارگرا کار بکنن حقوقشون رو ندن. اتفاقا یکی از کارگرا میگفت که خب ما تو این ماه رمضان شرمنده یه زن و بچه شدیم. خب حالا این
درست میشه، تو از ناراحت نباش، انشالله درست میشه. ظلمه، این ظلمه، اینجا ظلمه، این کار جدن کار کردن مده، این ظلمه، ظلمه درست کرد
واقعا، خیلی ظلم، خیلی ظلمیه،
ظلمه، ظلمه. خب اگه کار نداشتم من خداحافظی کنم.
خب ممنونم خانم که اطلاع رسانی کردید.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خداحافظ. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پی اعتراض کارگران شرکت معدنی معدنجوی زرند کرمان، محمد علی میرزایی نماینده کارگران در این اعتراضات کشته شد. در همین رابطه گفتگوی کردم با یکی از شهروندان زرند کرمان و حقایق ماجرا را از ایشان پرسیدم. توجه شما را به این گفتگو جلب می کنم.
الو.
الو، سلام.
سلام.
من حمید روشن، خبرنگار رادیو ندا هستم.
خب.
عرضم خدمتتون که با شهروندان زرند در مورد این واقعه تلخ و ناگوار کشته شدن یک کارگر شرکت معدنجو گفتگو میکنم.
نه.
که متاسفانه در اثر تصادف با تریلی کشته شد روز سه شنبه. خبری دارین؟ اطلاعی دارین؟
اطلاع که نه، من خیلی سر در نمیارم از این کار آبستم، نمیدونم چی شده، چجوری شده، نمیدونم، در جریان درست نیستم.
ولی گویا کارگرا جاده را بسته بودند در اعتراض به این بیکاریشون که نه. نماینده کارگرا آقای محمد علی میرزایی اونجا با تریلی تصادف میکنه و
تصادف میکنه. اینجوری که ما شنیدیم که گاز اشکالت چشماش دادن، جایی ندیده، با بعد جلو حساب همین تریلی واسطه که به رانندش گفت پیاده شه، اونا پیاده نشده اینجوری ماشینیلی، بعد اونا خودشمش نمیدید پریز جلو تریلی.
هم پس قضیه به این صورت بوده، کی گاز اشکاور زده بود؟ نیروی انتظامی گاز اشکاور زده بود؟
بله بله، به حساب اینجوری که ما شنیدیم گفتن گاز اشکاور زدن تو چشماش، بند خدا اجار نمیدیده. بعد دیگه تریلی که اومده بهش میگفته پیاده شو، اونم به حساب میگفته نه من باید برم بار ببرم اینجوری. بعد دیگه یعنی هست زیرش گرفته اینجوری ما شنیدیم، چون برادرشوهرم تو اون معده کار میکنم و میگفت ما اینه رسیدیم لحظه که خواهی نه تو ماشین ها بودن، گفت جلو کارگیران خواهی نه گرفته بودن، گفت ما یه هموج بودیم ایجور شده بازار نمیدونم.
بله نمیدونم. یعنی در واقع محمد علی میرزایی را تریلی عمدن زیر گرفته و نیروی انتظامی هم گاز اشکاور زده که چشمای اون نمیدیده.
بله.
حالا اعتراض کارگران به چی بوده؟
خب بیکار شد، کار بیرون شد که اخراج شد که خاطر همه چند سال کار کردن مدن خاطر بیرون شد کردن، آدم بوده یک سال یک کار میکرد بازنشست میشده اخراجش کردن. خب واقعا ظلم هست دیگه، بیکار هیرون زن برچون.
صاحب شرکت کی هست؟ این شرکت معدنجو
نمیدونم، خصوصی هم نمیدونم کی هست چجوریه، خبر ندارم، من خبر ندارم، بقیه میدونه اونه که جو کار میکنم فلا میدونه کی هست چی هست.
یعنی یک شرکت خصوصیه؟ بله
بله، نه همه خصوصی هم دیگه، این بیچاره خودش پیشمرگ همه کرد.
بله آیه میرزایی.
بله
خب حالا چند تا کارگر داره این شرکت؟
نمیدونم به خدا بزره نیستم.
خب حالا مردم شهر چی میگن در مورد این واقعیه بسیار ناگوار؟
مردم افرا هم یعنی که بیکار شدن، همه ناراضیش هم یعنی که خاطر بیکاری خب حق میده بهشون بیکار کردن.
یعنی از اعتراض کارگرها حمایت میکنن؟
آره خیلی، اینجوری ما شنیدیم خیلی اوجو شلوغ شده، همه رفتن اوجا سر صحنه، ما نرفتیم، اینجوری شنیدیم رفتن.
بله بله، بر اساس شنیده ها میفرمایید. خب حالا مسئولین چی میگن؟
مسئولین نمیدونم خدا چی بگن، مسئولین چی دارن بگن
اصلا. گوش شنوایی هست که چرا این کارگرها بعد از یک عمری کار تو معدن
بله.
آن هم در یک سال مونده به بازنشستگی اینجوری بیکار بله. بکنن و خانه خراب بکنن
بله.
خب خانم خودتون در این مورد نکته دارید بگی، حرفی دارید بگیرین، در واقع فریاد این کارگرها بشید، فریاد داد دل این کارگرها باشید.
اینا بیچاره اگر سر کار می‌بردن شما دوباره سر کار شما، چون خیلی آدم بیکار شده خیلی تو زرن، نه هر کی می‌بینی میگه نه کار بیرون ما کردن، هر کی می‌بینی اینجوری میگه خیلی ها بیکارن، یعنی اینا واقعا گناه دارم میبردن شو سرکار، خیلی خوب بود چون خرجا همه چی گرونه، زندگی واقعا سخته، بخواه دیگه مردی بیکارم باشه دیگه بدتر و بدتر.
بله بله واقعا، یعنی همه کارگرای این معدن رو بیکار کردن؟
همه
بله.
همه اصلا خیلی زیادن، چند تا معدن اخراج کردن تعطیلن، خمی یه معدن نیست، خواهی یه جا کارگاه سکرس هم دیگه میدونن چهار پنج تا معدن دیگه، یعنی بود دور بره میزنن، همه تعطیل هم. خیلی ها اخراج کردن، یعنی هم که سرخال ها خود از یعنی پنج شیش تاشون معدن بودن اخراج شد کردن، بیکار هم انگار.
یعنی علاوه بر این شرکت معدنی معدنجو که جدیدن این 400 کارگر رو بیکار کرده اخراج کرده، معدنهای دیگر هم کارگراشون رو اخراج کردن؟
خب اینجوری ما شنیدیم ها، یعنی همه معدن ها رو چیز کردن اخراج کردن به حساب کارگراشون، تعطیل هم کردن، واقعا مشکل، واقعا مشکل، یعنی فکر میکردن.
خب شما به عنوان یک شهروند، شهروند زرند، با این مشکلاتی که واقعا با این بیکاری به وجود آوردن اینه، خب حالا میتونیم بگیم که این روزگار در واقع چجوری میگذره؟ الان این گرانی ها و ماه رمضان هم که در پیش است.
ما که آقامون شغلش آزاده، اون که نیست جز شغلش، خب باز هم ما درک میکنیم بند خدا چی میکنه.
حالا وضع اونقدر خراب شده که دیگه حتی خود مسئولین نظام هم نمیدونم، رفسنجانی و روحانی اینها میگه که تحریم ها پدر مردم رو درآورده، اما از اون طرف مثلا امام جمعه مشهد گفته که نه، هر چی داریم از همین تحریم ها داریم.
اونا خودشون جیباشون پر پوله، جیباشون پر پول، حالا هرکی هر جور میخوابش.
خب خانم من ممنونم از این اطلاع رسانی
که شما اطلاع درست که نداشته بهتون بده.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
بله.
الو، سلام خانم.
بله. سلام.
وقتتون بخیر.
متشکرم.
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم، بفرمایید، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. عرضم خدمتتون که با شهروندان بجنور در مورد این گرانی ها خصوصا در این ماه رمضان گفتگو میکنم. شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
بله، با هر شرایطی باشه مردم به هر حال، اصلا نمیشه گفت که مجبورم، ولی خب با عشق و دل و استقبال این ماه میرن، سختی ها رو تحمل میکنن، ولی خب دیگه متاسفانه سختی هم که داره سال به سال بیشتر میشه.
خب همین، این که فرمود این سختی ها سال به سال بیشتر میشه، نکته بله. مهمی هست که تا جایی که خود رئیس جمهور هم در سفر به بجنور اقرار بله. کردن که آنهایی که تحریم ها را مهم نمیدونن انگار عجیب مردم خبر ندارن.
دقیقا این جمله شون بله درست.
بله، خب به نظر شما این سختی هایی که هر روز به قول گفتنی هر سال دریغ از پارسال به چه دلیلی بوده؟
سختی ها یک مقداری بر میگرده من فکر میکنم به مسائلی که در سالهای گذشته بوده و مردم ما هم که تحملشون زیاده. البته خب لازم به ذکره که خیلی از نظر قیمت اقلام موجود در بازار امسال نسبت به سال گذشته پشت آنچنانی رو ما نداشتیم. نمیدونم به چه علت، من خودم هم کارم جوریه که خیلی در ارتباط با مردم هستم از نظر قدرت خرید، ولی انگار پول تو دست مردم نیست. به چه علت؟ هم مردم هم اشخاص عامی هم ادارجات کلن خیلی تمایلی به خرید و به کلن این داد و ستدها تو بازار نشون نمیدن. اینو من علتشو دقیقا نمیدونم، ولی کلن ضعف اقتصادی همه جا دیده میشه، قدرت خرید مردم هم بسیار اومده پایین.
خب همین این نکته مهمی هست،
این به خاطر گرونی نیست، من نمیدونم اینو، حالا باید کارشناسان هم خودشون حلاجی کنن، ولی چیزیه که میگن که پول تو دست مردم خیلی کمه. حالا این نبود پول برمیگرده به چه چیزی، اون دیگه باز کلن در حیطه علم منم نیست، کار منم این نیست، ولی خب من امیدوار هستم، یعنی خیلی امید دارم به اینکه تو سالهای آینده وضعیت بهتر بشه از اینی که هست، چون اگر اینجوری باشه واقعا دیگه آدم نمیتونه بگه چی برای مردم میمونه. سخت شده، همه چیز خیلی سخت شده.
بله، واقعیت مهمی رو اشاره کرده، یعنی فرمایش شما کاملا درست و متین که روز به روز سخت‌تر از پیش میشه. خب این دلایلی داره دیگه، خب اینو شما چه ارزیابی میکنید؟
من خیلی نمیدونم، ولی یک جورایی انگار جناب آقای روشن مردم عادت کردن انگار به این گرونی ها. هر مسئله‌ای هم هست، الان امسال افزایش نرخ آنچنانی بنزین، خب از یک جهتی من فکر میکنم که برای یک عده از اونایی که قدرت خریدشون، یعنی اصلا پول تو دستشون بیشتره، اونایی که سوار ماشینای آنچنانی میشن، خیلی خب شاید مسئله‌ای نباشه. این خیلی خوب بود در صورتی که یک کمی مثلا هزینه انرژی رو تو بحث نمیدونم آب و برق و گاز و اینا برای قشر متوسط و کلا اونایی که خیلی مثلا فرض کنید که توده آموزش پرورش حقوق بگیره مملکت رو یک مقداری برای اونا کمتر میکردن، که ما اینو هم ندیدیم. الان افزایش 15% بهای گاز خب کلا یک مسئله ایجاد میکنه، تو تابستون نه ولی تو زمستون خودشو خیلی خوب نشون میده. و بعد دیگه اصلا یارانه ها هم که از ارزشی که یک روزایی بود که یارانه ای که پرداخت میکردن، مردم واقعا با اون پول یارانه برای پرداخت انرژی مصرفی خونه هاشون حساب میکردن، الان هم که اصلا کلا هیچی نیست. اینم با این دیر و زود دادن ها و این عدم برنامه ریزی ها. ولی من اگر که بگم خیلی کلا نمیتونم در این مورد اظهار نظر بکنم، این رو باید از کسایی که تو بحث سیاست خودشون کسی هستن سوال کرد. ولی من به نوبه، یعنی در حد این که یک فردی هستم، یک شهروند هستم، میدونم که خیلی فشار رو مردمی که واقعا آبرومندن اینقدر زیاده که فقط به خاطر بحث آبروشون این سختی ها رو تحمل میکنن، فقط به امید وعده هایی که دولت داره میده که انشالله محقق بشه، عملی بشه، که یک روزی یک کمی این بار سختی رو از رو دوش مردم برداشته بشه.
البته خب صحبت های شما متین و درست هست که به عنوان یک شهروند فهیم اینها رو واگذار میکنید به سیاست مداران. واقعیت اینه که در واقع تحمل سختی دیگه خارج از حد توان اکثریت مردم هست، به خصوص قشر حقوق بگیر که حداقل در رابطه با کارگران که این دیگه عمومیت یافته که کار میکنن و حقوقشون رو ماها شده و گاهی سالها هم پرداخت نمیکنن، یا افزایش حقوق معلمان مثلا 15-16% در مقایسه با تورم های بالای 30% و پارسال 40% اصلا در حکم هیچ است. و حتی این تبعیضی که در حقوق کارمندهای مختلف دولت هست، این خودش یک ظلم و اجحافی هست در حق مردم.
من میگم چیزی که میشه گفت خیلی هم تغییر کرده، من که خانواده ها خیلی درگیرشن، سطح توقع و انتظارات بچه هاست تو خونه. ببینیم مثلا حقوقا ممکنه که من بچه های حالا امروزی رو با زمان خودمون که مقایسه میکنم، واقعا معتقد شدم که بچه اصلا دیگه ندارم حالیش نمیشه، چون که انقدر میبینن که اختلاف هست از نظر طبقاتی بین خیلی از بچه ها تو شهرشون.
بله.
اصلا نیازشون رو فکر میکنم باید پدر و مادر یک جوری مرتفع بکنن. فشاری که الان رو خانواده ها داره میاد واقعا، یعنی خود پدر مادرها یک جورایی عادت کردن به حفظ آبرو به این شرایط، ولی جوابگوی نیازهای بچه ها نیستن. به هر پدر مادری که میرسی فقط الان کلا دغدغه فکریش بچه هاشه، به هیچ چیزی اصلا فکر نمیکنه، فقط میگه که خب بچه من اینو میخواد، هزینه دانشگاهش اینه، لباسش اینقدر میشه، نمیدونم. خود کلا بچه ها خیلی چیزها رو میخوان دیگه، تو سن جوانی دوست دارن که جوانی کنن به نیازشون برسن. این دیگه فشاریه که خانواده ها از این بابت دارن میبینن.
بله،
این طبقات بچه هاست که روز به روز داره بیشتر میشه، فشار به خانواده ها رو داره بیشتر میکنه. من فکر میکنم
آیا یعنی به نظر شما این بچه ها مقصر هستن که متوقع شدن؟
نه، اونا مقصر نیستن، اونا هم چون خیلی چیزها رو میبینن و دلشون میخواد دیگه، خیلی چیزها رو میبینن. اگر من به عنوان یک جوان تو زمان جوانیم چیزی رو نمیخواستم از پدر مادرم، برای اینکه دست بقیه هم خب این چیزها رو نمیدیدم که
بله،
اصلا تو فکرم
بله.
بگنجه که یه همچی چیزایی هم هست که من میتونم استفاده کنم. ولی الان اختلاف بین خوب بد نمیدونم بدترین متوسط خیلی زیاده، خیلی ها خیلی چیزها رو دارن که من به بچه خودم نمیتونم بگم، که یعنی اصلا هیچ جوابی ندارم بدم. خب بعد من پدر، من مادر و یا مثلا به عنوان همسرم به عنوان پدرش مجبوریم که فشار ببینیم از این ور و اون ور، هر چطور شده به هر حال اگر به 4 تا خواستش نمیگیم یکی رو عملی کنیم. اینا همش فشارهاییه که رو اعصاب خانواده ها داره میاد، وگرنه من فکر میکنم مسئله نون و چه میدونم اینجور چیزا یک سری مسائل حل شده است که خانواده یک جوری میتونه سر و تشو هم بیاره. خب اینجور چیزایی که حالا با لفظ بش تلقی میشه تو خیلی از خانواده ها، این برجاست که از طرف جوونا داره تحمیل میشه به پدر و مادر رو، و واقعا حالا نمیشه گفت برج، مثلا همین هزینه تحصیل تو دانشگاه ها، دانشگاه آزاد یا بقیه دانشگاه ها.
بله.
خب هر پدر مادری آرزوش با سواد شدن بچه‌شه، خب بعد با سواد شدن با این همه هزینه گذاری از اونورم بیکاری و نمیدونم رنجی که میکشن، اینا همش فشارهاییه که به خانواده ها داره میاد، فشارهای عصبیه که داره واقعا خانواده ها رو اذیت میکنه. من که نمیدونم، ولی دو تا بچه دارم،
زنده باشن.
من فکر میکنم که اصلا سلامت باشین. من فکر میکنم که اصلا این مسئله خورد و خوراک و اینا چرا سال به سال داره بیشتر میشه، ولی یک جوری خانواده ها خودشون رو آداپته کردن، ولی بقیه مسائل، هر جا مثلا میشینی فرضاً میگن که من برای جوانم چجوری بخوام زن بگیرم یا چجوری بخوام به ازدواج دخترم بخوام تن بدم، وقتی بله. که تو فلان عروسی مثلا این خرجو کردن، من نمیخوام بچم سرشکسته بشه، پس بهتره که اصلا همچین کاری نکنم، پا تو همچین وادی نذارم که بعد بچم بخواد یه ضربه روحی بخوره. اینجور مسائل خانواده ها رو خیلی بیشتر از مسائل، میگم دیگه، نون و روغن و برنج و اینجور چیزا درگیر خودش کرده. این مسائل بیشتر خانواده ها رو اذیت میکنه.
بله، واقعیت بسیار مهمی هست و فرمایش شما کاملا درست و متین. تازه خیلی از خانواده ها متاسفانه حتی توان تأمین زندگی خودشون، خوراک خودشون را، یعنی خانواده هایی بوده که باشون صحبت میکردم که اظهار کردن که واقعا این که ماها
که معمولا پر بچه هم هستن، اینجور خانواده ها، خانواده هایی هستن نمیدونم حالا رسم فامیلیشون میگه یا سطح فرهنگشونه یا اصلا آینده رو نمیسنجن. خیلی تعداد بچه ها تو خانواده ها زیاده که بعد بله اونا هم که دیگه اصلا کلن از بودی که شما میفرمایید درگیر هستن، ولی من کلن همه هستم بیشتر رو قشر متوسطه، قشر حقوق بگیری که زندگیشو در طول ماه داره برنامه ریزی میکنه متناسب با حقوقی که دریافت میکنه، و بعد کلن پارو خیلی چیزا میذاره، ولی بازم میبینه که جوانش اصلا راضی نیست، اصلا از هیچ چی راضی نیست.
حالا
این چیزا پدر مادر رو بیشتر اذیت میکنه که اصلا خیلی ها میگن دیگه بچه دار بشین با چه فلسفه ای؟ اینه که حالا اگر که رشد جمعیت تو کشور ما میگن منفیه، باید زاد و ولد بیشتر بشه، اینا همش برمیگرده به همین قضیه که کلن امنیتی از نظر آینده برای بچه هاشون متصور نیستن خانواده ها. من فکر میکنم بیشتر به این شکل باشه.
کاملا درسته. بله، این فاصله عظیمی که بین فقر و غنا هست، ثروتمنده ها هرچه بیشتر ثروتمند میشند و فقیرها فقرا هرچه بیشتر فقر، یعنی این نتایج در واقع سیاستی هست که اعمال شده تا کنون. بدبختانه خب این فاصله نجومی رو هم به وجود آورده، تا جایی که طبق آمارهای رسمی 50 میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند. حالا این خط فقر هم حداقل باید تعریف بشه که چی هست دیگه،
اصلا تعریفی هم نشده ازش.
دقیقاً، یعنی
طبقه... خط فقر رو الان میگن حقوق 3 میلیون تومان اصلا کلا خط فقره. اگر اونجوری باشه تمام حقوق بگیره، یعنی 90% زیر خط فقرن دیگه.
بله، کاملا فرمایید.
یه جورایی انگار خیلی از پدر مادرها دارن معجزه میکنن که اول ماهو به آخر میرسونن، ولی واقعا من نمیدونم، شرایط خیلی سختی رو خانواده ها دارن تحمل میکنن.
همین این متاسفانه میلیون ها نفر، میلیون ها خانوار همچو وضعیتی دارن. بله، حتی از عنوان کنم از استاندار تهران گفته که 180 میلیارد دلار پول ایران در خارج بلوکه شده.
بله،
یعنی
نمیدونم، من میگم سیاست رو باید به دست سیاست مداران سپرد. من خودم کلا نمیگم که حالا به هر حال یه تحصیل کرده متوسط هستم، ولی خب همه توقع دارن از دولت مردایی که اومدن رشته کارو تو دستشون گرفتن. من که به نوبه خودم فقط امیدوارم به این که آینده خیلی روشن‌تر از امروز بشه، چون واقعا اگر اینجوری بشه همیشه میگم ما با این کم توقعی و قناعتمون این روزای سختو داریم میگذرونیم، بچه‌های ما نسل آینده 100% حالا در کنارش چه میدونم مسئله نبود آب، بحران آب، نمیدونم نبود انرژی و سوخت و اینا خیلی اذیتشون خواهد کرد، مگر اینکه یک برنامه ریزی مدون دقیق تا توسط اون کسایی که واقعا من فکر می‌کنم هر کسی سر جای خودش بشینه، اون کسی که تحصیل علمشو داره تو این مسئله، تو هر مسئله‌ای یه برنامه‌ریزی برای اقتصاد مملکت بشه که همه چیز درست بشه. واقعا خدا باید خودش یک نظری بکنه.
واقعیت اینه که خب آن چیزی که الان شاهدش هستیم با پوست و گوشت و استخوانمون لمس میکنیم و شما هم به خوبی اون را تصویر کردید، بیان کردید، در واقع حاصل سیاست‌های تاکنونی هست. حالا با این اوصاف آیا امیدی هست به یک چشم‌انداز روشنی که حداقل آینده برای فرزندان ما روشن باشه؟
دیگه باید امیدوار بود، چون اگر که همین یک ذره امیدم بخوایم از مردم بگیریم چیزی نمیمونه دیگه. باید امیدوار بود. نمیتونم آینده رو ترسیم کنم، ولی همیشه امیدوار بودم.
بله، انسان با امید زنده هست. بسیار سپاسگزارم از شما خانم در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم. مرسی، متشکرم.
جناب
الو، سلام و وقت بخیر. من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم، در خدمتم.
زنده باشید. عرضم خدمتتون که با شهروندان بجنور در مورد گرانی خصوصا در این ماه رمضان میپرسم. آیا شما هم مایل هستین در این مورد گفتگو کنید؟
گرانی مواد غذایی منظورته یا چیز دیگه؟
هر چیزی که در واقع خب مورد نیاز زندگی هست.
ما کارمون ملک بنگاه مسکن داریم، در مورد ملک میتونیم به شما اطلاعات بدیم.
درود به شما. اتفاقا نکته مهمی هست، این ملک اجاره خونه در واقع بخش اعظمی از درآمد مردم رو میبله. خب حالا در این
من به حضور شما که فقط یک نکته رو من بگم، ما دو سال و نیم پیش توی بجنورد آپارتمان میفروختیم متری 500 تومان تا 600 هزار تومان، زمین میفروختیم متری جاهای خوب شهر متری 600 هزار تومان تا 700 هزار تومان. به فاصله چند ماه قیمت آپارتمان الان اومده رسیده به 2500، 2200، 2300، زمین اومده رسیده به متری 2 میلیون تومان به فاصله چند ماه. حالا الان که تو رکود بازاره، ولی باز هم افزایش داشته، نمیشه بگی نداشته، ولی حداقل 4 برابر شده قیمت ملک تو فاصله چند وقت، که فکر نمی کنم حقوق یک کارمند 4 برابر شده باشه، فکر نمی کنم قدرت خرید مردم 4 برابر شده باشه، ولی همین رکود بازار هم دلیلش همین 4 برابر شدن، 3.5 برابر شدن قیمت ملکه.
بله، یک واقعیت بسیار مهمی رو عنوان کردی. در واقع حقوق بگیران حد اکثر افزایششون زیر 20% هست، اونم که کار میکنن و پرداخت نمیشه بهشون. ولی جناب، این افزایش حداقل 4 برابری به چه دلیل هست؟
دیگه اون موقع سیاست های دولت آقای احمدی‌نژاد معلوم نبود چجوری بود که صبح بلند میشدین نون 2 برابر میشد، صبح بلند میشدیم میمونی مغازه میدید طرف تا دیروز التماس میکرد ملکشو به ملکی 1 میلیون تومان بفروشه، فرداش اومده میگه آقا 1500. همه چی آدم هیچکی نفهمید چی شد، واقعا هیچکی توی ایران نفهمید که چی شد که یک دفعه همه چی چند برابر شد. یک ماشین میرفت یه پژو 206 میخریدی به 12-13 میلیون تومان. یک دوستی داشتیم ما میگفتش که من همیشه کارگر بود، میگفت دارم پول جمع میکنم که یه 206 بخرم، پولش میشد 10 میلیون، 206 میشد 15 میلیون، پولش میشد 15 میلیون، 206 میشد 20 میلیون، 20 میلیون میشد 206 میشد 40 میلیون. هیچ وقت به 206 نرسید.
بله، خب البته خوب اشاره کردی به رئیس جمهور قبلی احمدی نژاد که خب تحریم ها را گفتن که ورق پاره های بی اثر هست و این یارانه ها را هم میدهیم که هیچ فقیری در ایران نباشد.
خب تحریم بود اون زمان، درآمد نفتی هم بود، بیشترین درآمد نفتی رو داشت آقای احمدی‌نژاد، معلوم نشد اون پولا چی شد، چرا به جیب مردم نرفت. خب تحریم هم بود، ولی درآمد نفتی هم خیلی عالی بود. الان فکر نمی‌کنم آقای روحانی انقدر درآمد نفتی داشته باشه دولتش، ولی خب تورم خیلی کمتر شده محسوسه، ولی اون زمان میگم صبح بودن چیزی چند برابر شده بود همه چیز.
خب بله، درآمد نفتی حداقل اون چیزی که تو گزارشات رسمیشون هست و آمار رسمی هست، حداقل درآمد نفتی فقط 800 میلیارد دلار بود.
بله. بله بس.
ولی الان طبق اظهارات استاندار تهران فقط 180 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران هست در خارج.
بله بله. من همینو میگم، میگم چرا دلواپس این جریان نیستن؟ دلواپس اون 800 میلیارد یا این 300 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران نیستن؟ چرا دلواپس این نیستن؟ چرا دلواپس جیب مردم نیستن؟ گرسنگی مردم نیستن؟ مشکلات مردم نیستن؟ خب مثلا یک 6 میلیون تومان وام ازدواج کافیه که جوونا برن ازدواج بکنن؟ یعنی واقعا پول یخچال فقط نمیشه. الان یک جوان توی شهرستان کوچیک، ما اون روز یکی از دوستامون می‌خواست ازدواج بکنه، نشستیم حساب کتاب کردیم، حداقل توی شهرستان کوچیک مثل بوژون حداقل باید 60 تا 70 میلیون تومان فقط پول تو جیبش داشته باشه تا فقط ازدواج بکنه دیگه، بقیه‌اش چی؟ تازه اگه 70 میلیون داشته باشه بعد ازدواج باید هوا بخوره.
بله. خب میگن اونقدر آش اونقدر شور شده که به قول گفتنی خان هم فهمیده. رئیس تشخیص مصلحت نظام رفسنجانی عنوان کرده که تحریم ها پدر مردم را در آورد،
استخون مردم را میپوساند. بله
بله، پکانده است. خب حالا این حضرات، این مسئولین آیا پاسخگو هستن به مردم؟
مردم که با حضرات در ارتباط نیستن که پاسخ بخوان بهشون بدن. مردم کجا حضرات رو میبینن؟ مردم دارن زندگیشون رو میکنن، سختیشون رو میکشن، حضرات هم دارن سخنرانیشون رو میکنن دیگه.
جان کلام را گفتید و بهتر از این نمیشد بیان کرد. خب من بسیار سپاسگزارم از شما، در این گفتگو شرکت کردید، برایتان آرزوی موفقیت دارم. زنده باشید جناب.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با یکی از زنان سرپرست خانوار. الو، سلام و وقت بخیر.
سلام علیکم. بفرمایید.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا، امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم. بفرمایید.
عرضم خدمت شما که با شهروندان در مورد وضعیت زنان سرپرست خانوار گفتگو میکنم. این خانم شهلا مولا وردی معاون رئیس جمهور در امور زنان گفته که 82% زنان سرپرست خانوار در کشور بیکار هستند.
یکیش خودمان بیکاریم بس.
برای
خانمای بی سرپرست یا نه کلا خانم
زنان سرپرست خانوار؟ بله
بله، من خودم سرپرست خانوار هستم.
جزء 82% هستین شما هم؟ بله
بله بله.
متاسفانه. خب در این رابطه با شهروندان گفتگو میکنم که در مورد وضعیت و مشکلات شما بانوان گرامی که چگونه روزگار میگذرانید با این دشواری ها، با این گرانی ها، با این سختی ها، از مشکلاتتون بفرمایید.
مشکلات که هست، مگه میشه مشکلات نباشه؟ اصلا به غیر از ما خانم ها، همونایی هم که سرپرست دارن هم باز مشکل زندگیشون مشکلات میگذره. حالا باز ما یک وزیر دیگه هستیم، یه حقوقی داریم، میگیم خدا رو شکر به اصطلاح اینه خودمون میگذره، زندگیمون میگذره، حالا یا بدتر یا سختتر یا هر بعد طریقی میگذره. من به بعضی ها رو میگم که اصلا هم حقوق هم نداره، نگران اونا هستیم.
بله، شما فرمودین که بیکار هستی، جزء 82% ها هستی، این حقوق شما از کجا تامین میشه؟
همین حقوق وظیفه بگیریمون، حقوق وظیفه بگیریمون از مرحوم شوهرم.
من بسیار متاسفم، عذر میخوام از شما، میدونم که دشوار هست، ولی همین
خیلی دشوار هست.
با توجه به اینکه 2,500,000 نفر زنان سرپرست خانوار هستم و از این میان طبق آمار دولتی که از زبان معاون رئیس جمهور بیان میشه 82% بیکار هستند، یعنی یک آمار وحشتناک.
حالا من در جریان نیستم که همش، یعنی 82% همه بیکارن؟
بله بله، خودشون عنوان کردن که زنان سرپرست خانوار بیکار هستند.
بله، من خودم زیاد اخبار گوش نمیدم، همین دلیل زیاد در جریان نیستم.
بله، حالا فقط اشاره کردین که شما هم جزء 82%
بله،
هستین.
بله،
از باور
کنید، باور کنید، حالا ما خانه هستیم، مثلا میگم الان میوایی که در اومده هنوز ما نوبر نکردیم، میوایی تازهی که در اومده.
بله،
از بس گرونه حتی یک بارم نخریدیم نوبر کنیم. سخت بهشون سخت میگذره.
همین، از این سختی هایی که در واقع خب 2,000,000 نفر طبق آمار رسمی بیکار هست، از این سختی ها بگید که به چه صورتی. آخه فقط مثلا میوه را میفرمایید که نوبر نکردیم، در مورد گوشت و مواد غذایی دیگه چی؟
اونا هم که دیگه وحشتناک شده از بس گرونه. یعنی باور کنید ماهی یک بار شاید ما گوشت و خورش درست کنیم، موقعی خورده بیشتر، ولی خورده گوشت و گوسفند رو نمیتونیم. مگر یه مهمون بیاد ناچار بشیم درست کنیم، غذا درست کنیم با گوشت، ولی خودمون باشیم هرگز.
بله،
چیکار کنیم؟
واقعا جای تأسف داره. میگن یک آدم خوش‌ذوقی اومده بود، از این همه اختلاس هایی که صورت گرفته، نمیدونم 94,000,000,000 تومان مال پدید شاندیز، مال بابک زنجانی اون 3,000,000,000 تومانی که آقا هم گفته که هی کشش ندید، همه اینها، این اختلاس های کلان جمع کرده، اینها رو تقسیم کرده به جمعیت ایران، به هر نفر ایرانی 247,000,000 تومان میرسید.
میرسید، مشکلی ندادن.
حالا عرضم به این هست،
نیستم خبر ندارم، بخور زیاد هست، ولی ما رومون خبر نداره، ما یک گوشه کناری با مشکلات خودمون دستنجه نرم میکنیم و همجوری داریم میسازیم.
آخه عرضم به این هست که خب از این همه منابع و این نعمت های این کشور که کشور ثروتمندی هستیم، از این همه درآمد خب به عنوان یک شهروند سهمی داریم، مسئله این هست.
البته کاری دست ما بر نمیاد، آخه ما چی کار میتونیم بکنیم؟ چه کاری میتونیم بکنیم؟ دست بلند کردی فوری تفخ، چی کار کنیم؟ مجبوریم کوتاه بیاریم دیگه.
خب کوتاه آمدن هم به این صورت هست که در واقع حق خوری میشه.
آره دیگه، این هم هست دیگه، هم به ضرر خودمونه هم به ضرر دیگرانه، چی میشه کرد؟
حالا به عنوان سرپرست خانوار از حمایت های اجتماعی، از بیمه تأمین اجتماعی برخوردارین شما؟
نه، تأمین اجتماعی که نه، ولی چون شوهرم بانکی بوده از هم به اصطلاح بیمه بانک هستیم دیگه، تأمین اجتماعی نه نیستم. چون گفته بودن که از اونجا چون حقوق بگیر هستین و بیمه اونجا اینی دیگه نمیتونین تو تامین اجتماعی بیمه بشین.
بله.
به خاطر شغل خیاطی که داشتم میخواستم بیمه کنم تو تامین اجتماعی، گفتن که دو جا نمیشه، برای همین من دیگه بیمه نکردم.
یعنی از این طریق شما حمایت نکردن؟
نه نه، گفتن که دو جا نمیتونین حقوق بگیرین، یه جا باید حقوق بگیر باشین. در آینده
با این زندگی، با این سختی، با این گرانی، با این تورم، با این
بنزین هم که تازه الان دو روز بنزین شده 1000 تومن، آزادم شده.
بله بله، بنزین هم که
دیگه
شد 1000.
اون کارت و کوپونی که داشتیم هیچ میشه، آزاد میگه. تازه با همون کوپون هم که 700 تومنی بود میزدن، مردم ناراضی بودن و ناراحت، مثلا مجبور بودن بزنن دیگه جایی برن و کاری داشتن و اینا مشکل. دیگه الان که آزاد شد دیگه حالا بدتر، نمیدونم به کجا میخواد برسه.
بله، نان رو که 30-40% گرون کردن، آزاد شد، قیمت ها رو چی میگن؟ رهاسازی کردن، به جای اینکه حمایت بکنن از چیز.
آره آفرین، خودشون رو کشیدن کنار. میگه باد و باد هرچی که شد.
خب حالا امکانی فراهم نمی کنن که شما بتونید شرایط کاری مناسبی داشته باشید، یعنی کاری برای شما فراهم بشه؟
کاری برای من فراهم بشه نه، سنه الان تقاضا نمی کنه. سنه من بالای الان 55 هم رفت شده.
زنده باشید، ولی خب به هر حال واقعا خب مسئله اینجاست که
کشش کار کردن رو نداریم دیگه. آدم وقتی که از 50 میره بالا، یواش یواش ناراحتی ها، مشکلات و مریضی ها رو میکنه، مخصوصا خانم ها که خیلی زود از پا در میان. شوهر منم که به رحمت خدا رفت، بچه ها رو راستی ریز کردم، الان یه بچه دانشجو در دست دارم، آخری بچه
زنده
آخری.
باشن
اینا باید راستی ریزش کنم دیگه. برها غذا میخواد، لباس میخواد، نمیدونم همه جور باید رسیدگی بشه. اگر زیادم دنبال کارم باشم به این نمیرسم.
البته عرضم در مورد تأمین زندگی بود که بس کاری بس متناسب با شرایطتون و برای تأمین زندگی از این لحاظ عرض کردم، یعنی یک نوع حمایت اجتماعی.
نمیشه، نه نمیشه، هر کسی باید گلیم خودش رو خودش عذاب بکشه.
بله، هر کی هر کیه. یه ده اختلاس های میلیاردی و و میلیون ها نفر هم در فقر و فلاکت.
اینم یه موزلیه، ما اصلا نمیتونیم کاری بکنیم یا حرفی بزنیم، نه پشتیبان نداریم، مجبوریم بسوزیم و بسوزیم. ما بیشتر برای جوانای ما ناراحتیم که بیکارن، پسرم زن داره ولی کار نداره. باز میگیم حالا ما زندگیمون یه مقدار کردیم و به حرده اون زمان که فراوانی تر بود راحت تر زندگی کردیم، ولی الان به خودمون دیگه فکر نمی کنیم، میگیم بچه ها.
خب این خود همینم یک مشغله فکری بزرگیه.
بله.
آدم که حالا از خودش بگذره برای بچه ها و نوه های شیرین تر از فرزند.
بله آفره،
در واقع اون مسئولیتی که در قبال جامعه و اجتماع داشتید انجام دادید، دوری الان آرامش و آسایشتون
آرامش
دوری بازنشستگی.
آفرین. پسرم داره فوق رشته عمران ارشد میخونه.
زنده باشن.
تموم کرد. میگه تموم کنم کجا برم، چه کار کنم، چه کاری شروع کنم، چه کار بکنم. هر کاری شروع کنی اولش سرمایه میخواد، موندیم چه کار کنیم. بعدن ادامه بده تشریش تا ببینیم به کجا میرسه.
و متاسفانه درصد جوانان بیکار هم در ایران خیلی بالاست. حالا خود آمار بیکاری در ایران بالاست، در این میان درصد جوانان تحصیل کرده بیکار از همه بیشتر هست. بله بله. خب به نظر شما تا کی میتونه این روند غیر منطقی ناعادلانه ادامه پیدا کنه؟
حالا مردم همه ناراضی هن، همه دلخوشی اصلا ندارن، ولی هیچ گلومشون هم تکونی نمیخورن، هیچ حرکتی نمی کنن. بعدش هم این فکر میکنن که اگر بخوان شروع بکنن یه حرکتی بکنن بر علیه اینها، میبینن جز ذره چیز دیگه نیست، باید این جنگ شروع میشه و بعد نمیدونم پس رفت و عقب رفت مملکت و دوباره بیچارگی، دوباره باید از اول شروع کنن. لابد کتا میان دیگه.
بله، یعنی در واقع این کوتاه اومدن به نظر شما به خاطر این که خب از عواقب بدتر از اینش میترسن.
بله آفرین.
ولی اگه مردم بدونن که چه میخواهند و چه نمیخواهند، خب این به قول گفتری 50% قضیه حله.
مردم که میخوام، ولی خب چه کنن، کسی گوش نمیده.
ولی آخه به قول معروف تا کی؟ تا کی میتونه
اینجور ادامه پیدا کنه؟ الان روز روزم مشکلات بیشتر میشه، گریونی بیشتر. حالا تا کی تحملشون تمام بشه خدا میدونه.
حالا آخه میگن دارن به توافق میرسن، فوق هسته‌ای تأثیر میذاره، نمیدونم تحریم ها برداشته میشه، روابط خوب میشه.
باورم میشه، من کردی که این درجه رسیده یعنی دوباره میشه برگرده به عقب ارزانی و فلان اینا، من که باورم نمیشه.
خب البته مسلم ارزانی نخواهد شد، ولی جنگ نخواهد شد.
بله جنگ نخواهد
شد. البته خود این تحریم ها هم که خودش از یه بمب هسته‌ای بدتره دیگه، این همه
بدتر.
خون مردم رو به شیشه کرد،
این بدتر از همه. بله یه جوانی وقتی که نون شب نداره بخوره، برای زنده شش ببره، اون دیگه هسته مسته حالیش نمیشه که. اینکه من نون شب هم میخوام.
واقعا مردم میگفتن که معیشت و منزلت حق مسلم ماست.
اینو گفتن؟
بله بله، تو تهران گفتن.
تدی وسط نمیدن.
خب اونا چی میگن؟ سنگ خودشونو به سینه میزنن. خب صدها میلیارد دلار به باد دادن در این قمار هسته‌ای، و خب مردم هم در واقع به قول شما نان شب میخوان.
مردم هم اینو میخوان.
خب خانم بسیار ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. برایتان آرزوی روزهای خوب و خوش دارم، توأم با ارزانی و فراوانی و آسایش و آرامش. حال در پایان اگه خودتون نکته ای دارید، حرف دلی دارید که
مخواستم عرض کنم که اگر از دست شما کاری برمیاد میتونین از زنان بی سرپرست حمایت کنین، ما خوشحال میشیم، واقعا دعاگو میشیم اگه بخواین این کارو بکنیم. یعنی بیان بگن خانمایی که بی سرپرستیم، بیان ما با شما صحبت داریم، حرف داریم، به شما میخوایم یه ارفاقی بکنیم که آدم دلگرم باشه. اگه اینطوری بشه حالا شاید 1% مشکل حل بشه.
بله خب این رادیو هم به عنوان یک رسانه وظیفش هست که در واقع صدای شما رو انعکاس بده، پژواک صدای شما خانمان محترم باشه که وضعیت دشواری دارید.
بیشتر برای خانم‌های بی‌سرپرستی که دستشون به دهنشون نمیرسه و بچه‌های محسن دارن که نمیتونن به خرجشون برسن، نگران، بیشتر نگران اونها باشیم. ما حالا میگیم خودمون یه زندگی برحالی دستمون به دهنمون میرسه خدا رو شکر، اونم به سختی، ولی نگران اونایی که چیزی ندارن بخورن و حمایت کردن اونا واقعا جایزه.
بله باید حتما اونها تحت پوشش قرار بگیرن، باید حتما حمایت بشن. این همه درآمد کلان کشور باید صرف حمایت از
واقعا. اگر فرض مثال خونه ندارن، میخوام به اینا یه خونه بدن، یه جوری کاری بکنن که خیلی از اینا طلب نکنن، یعنی به عنوان هدیه بهشون بدن.
بله بله
ما این خواسته رو داریم. حالا باز چیزهای دیگه روزمره میگذره، باز اول مسکنه که خیلی ها ندارن دیگه، حالا بقیه چیزها رو که دیگه اون چیز مشکلات روزمره هست و همه میدونن، و خدای نکرده اگر خیلی خیلی در مزیزه باشن از نظر مالی، خدای نکرده خانم ها ممکنه دست و کارایی بزنن.
بله
که در سن خانم ها نیست. ما میخواییم که این خدای نکرده فحشا و اختلال های دیگه در زندگی نباشه. من بیشتر از این نمیدونم، بلدم
نه خانم واقعا فرمایش شما درست و متین، جان کلام را گفتید. واقعیت
یه صاحب پوشکنده میخواستم بگم، یه صورت گفتم واقعا تو مملکت ما فحشا داره بیداد میکنه، حتی زنهای شوهردار که وضع مالیشون خوب نیست دست به کارایی میزنه. ما میخوایم این اصلاح بشه، این مشکل ما اصلاح بشه
و ریشه همه این بدبختی
ها و برطرف بشه.
بله.
بله. ممنونم شما رو لایق دونستیم صحبت کردیم.
خواهش میکنم، وظیفه بود. بسیار سپاسگزارم از شما.
متشکرم. ما هم از شما سپاسگزاریم. خسته نباشین.
زنده و پایدار باشید. به امید روزهای خوب فردا.
انشالله. متشکر. رفت کردیم.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خداحافظ. خداحافظ.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.